جهاد است، زیرا اکنون دشمن با هزاران دستگاه رسانه‌ای و خبری دست به جنگ روانی زده است تا با وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها رابطه مؤمنانه مؤمنین را قطع کند. از این رو باید با تبیین و روشنگری حقیقت‌ها را برای همگان بیان کرد.
رهاوت
با سلام به همه شما شنوندگان عزیز، برنامه رهاورد رو آغاز میکنیم. امیدواریم از هر جا که صدای ما رو میشنوین دلهاتون گرم از لطف خداوند باشه. برنامه رهاورد یک مجله علمی است که از عرصه‌های گوناگون دانش و علوم اطلاعاتی رو تقدیم شما دوستداران مباحث علمی می‌کنه. تا انتهای برنامه خودتون رهاورد بمونید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره این موضوع صحبت بکنیم که نخستین مزرعه بادی و خورشیدی چین در بیابان به شبکه برق متصل شده. نخستین طرح بهره برداری از انرژی بادی و خورشیدی در بیابان چین به بهره برداری رسیده. نخستین طرح انرژی های تجدیدپذیر در مناطق بیابانی چین به شبکه برق متصل شده و با قدرت به تولید انرژی پرداخته. چین با هزینه 12.28 میلیارد دلاری این طرح انرژی سبز رو در صحرای گوبی و مناطق خشک اطراف اون ساخته. با توجه به نیاز جهان به کاهش تولید کربن و استفاده از انرژی سبز، کشورهای دیگه هم در همچین مسیری قرار گرفتن. چین هم قصد داره مناطق خشک و بیابانی خودش رو به مناطق تولید کننده برق اضافه کنه. برنامه چین نصب تأسیسات برای تولید انرژی خورشیدی و بادی با توان خروجی 100 گیگاواته. به این ترتیب به جای تولید برق از زغال سنگ، از این تأسیسات دوستدار محیط زیست استفاده میکنه. طبق اعلام چین، این نیروگاه جدید میتونه سالانه انرژی مورد نیاز 1.5 میلیون خانوار رو فراهم کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
یکی از دستاوردهای علمی کشور در صفحه دوم این مجله علمی بشنوید.
جوهر زیستی به کمک استخوان‌ها می آید. جوهر زیستی استخوانی فرایندی نوین برای جایگزینی استخوان در بدن است. جوهر زیستی استخوانی به عنوان محصول استراتژیک حوزه مهندسی بافت جایگزینی نوین برای استخوان است که شامل دسته‌بندی‌های مختلفی چون سرامیکی، پلیمری و ترکیبی می‌شود. از جمله امتیازهای آن امکان طراحی و ساخت برای نقاط مختلف بدن است که همین ویژگی انحصار را از روی عضو خاص برداشته و پوشش خدمات خود را بر روی تقریباً تمامی استخوان‌های بدن گسترش می‌دهد. همچنین به واسطه مهندسی مؤثر در جنس ترکیبات خود از زیست سازگاری بالایی برخوردار است و خواص مکانیکی آن به استخوان شبیه است. از جمله قابلیت‌های بسیار مهم این جوهرها برخورداری از عنصر هدایت رشد استخوان است که سبب توقف نکردن فرایندهای حرفه‌ای این زیست بوم بوده و عنصری سازگار با بدن و اسکلت بندی آن است. به گفته مجید حاجی حسین علی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان، جوهرهای زیستی و استخوانی این شرکت به علت تعدد همکنون مراحل مختلفی را طی می کنند که برخی در مرحله بافت انسانی و برخی نیز در مرحله بافت حیوانی به سر می برند. این جوهرها با برخورداری از فناوری‌های نانو و زیست فناوری و با دریافت تسهیلات مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا، زمینه‌های تولید و توسعه خود را به انجام رساندند. شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید. همراه ما باشید تا آخر برنامه. از فناوری نانو گفتیم. باید بگیم یکی دیگر از کاربردهای فناوری نانو در بخش سلامت نانو داروها هستند. صنعت داروسازی از نظر دارورسانی تا کنون از طریق فناوری نانو به دستاوردهای چشمگیری رسیده است. به علاوه از دیدگاه صنعت داروسازی در بخش دارورسانی، این عنوان که فناوری نانو قابلیت در دسترس قرار دادن مواد را در مقیاس بسیار کوچک فراهم می کند بسیار حائز اهمیت است. سیستم دارورسانی نوین نانو داروها عبارت است از رساندن دارو در یک زمان معین و با دوز کنترل شده به اهداف دارویی خاص. این کار به نحو چشمگیری ایمنتر و بسیار مؤثرتر از پخش دارو در تمام بدن است. به صحبت‌های خانم دکتر فاطمه عطیابی، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این باره توجه کنید.
فرایند دارو رسانی به بدن در چند مرحله خلاصه میشه. داروها باید وارد بدن بشن و سطح‌های جذبی به راحتی عبور بکنن، بتونن وارد جریان عمومی خون بشن، در بدن منتقل بشن، قسمت‌های مختلف راه پیدا بکنن، از جمله اونجایی که هدفشون هستش باید دارو به اون محل برسه و اگر لازم هست وارد سلول بشه، در اون منطقه بافت جایی که باید اثر بکنه بتونه دارو اثرش رو بذاره و بعدش به راحتی بتونه دارو، بازمانده های دارو و یا حاصل متابولیسمش از بدن خارج بشه، بدون اینکه اثری روی بافت های سالم و بافت هایی که قرار نیست اثر داشته باشه اونجا اثر بذاره. در واقع مثل این هستش که ما دارو رو راحت بتونیم به بدن برسونیم بدون اینکه عوارض جانبی ازش داشته باشیم. این مسیر کلی ورود دارو و اثر دارو در بدن هست و بایپاس کردن عوارض جانبی دارو ها. اگر بتونیم این مسیر رو سهولت ببخشیم با استفاده از نانوفناوری دارویی، یه دستاورد خیلی مهم هستش. ما میتونیم مواد داروییمون رو، حامل‌های دارورسانیمون رو، فرمولاسیون‌های داروییمون رو به گونه‌ای تغییر بدیم که داروها بهتر وارد بدن بشن، جذب بیشتری از داروها داشته باشیم، در بدن منتقل بشن، به راحتی به سایت عملشون، به محل اثرشون برسن و بتونن اثر خوبی داشته باشن. اگر قرار وارد سلول بشن، اگر قرار وارد هسته سلول بشن، اگر هر کدوم از بخش‌های سلول قرار وارد بشن، به راحتی وارد بشن، اثر دارویی اعمال بشه، بتونن حاصل متابولیسمشون از بدن دفع بشه بدون اینکه بافت‌های سالم قرار نیستش که آسیب ببینن رو اثر روشون بذاره. این یه دستاورد خیلی مهمی هستش که به نظر میاد که نانو تکنولوژی پنجره جدیدی باز می‌کنه روی داروسازی و پزشکی برای بهتر کردن کفایت داروها. ما برای اینکه بتونیم به این اهدافی که صحبت شد برسیم، از راه‌های مختلفی میتونیم اعمال کنیم. مثلا یکی از راه‌های این هستش که ما بتونیم داروها رو به صورت طولانی‌تر در جریان عمومی خون نگه داریم و یا اینکه سطح داروها رو به اندازه کافی زیاد بکنیم که بتونن جذب بهتری داشته باشن و به محل اثرشون بهتر برسونن و اثر خوبی داشته باشن. برای اینکه به این اهداف برسیم باز از نانوتکنولوژی استفاده خوبی میشه، این جهت که برآورده های نانوتکنولوژی ذراتی که در مقیاس نانو تهیه میشن اندازه بسیار کوچیکی دارن، در مقیاس نانو هستن و متعاقب این طبیعی هستش که وقتی ذرات خیلی کوچیک هستن سطح تماس زیادی دارن. این سطح تماس یکی از مهمترین نقاطی هستش که کمک میکنه در دارورسانی. این افزایش سطح میتونه تو قسمت‌های مختلف به ما کمک بکنه، نه تنها افزایش حلالیت، بلکه میتونه به جذب داروها هم و عبورشون از سطح‌های جذبی هم کمک کنه. بسیاری از مواد ما به خصوص مواد داروهایی که مثل پروتئین ها و پپتیدها اندازه ذره بزرگی دارن، به دلایل مختلفی اینها، یکی از دلایلی که وارد جریان عمومی خون نمیتونن بشن اندازه بزرگشون هستش. وقتی اینها وارد حامل های دارویی خیلی کوچیک در مقیاس نانو میشن، ورودشون به بدن و عبورشون از سطح جذبی تسهیل میشه و این یه دستاورد خیلی مهمی هستش که ما میتونیم از فناوری نانو به دست بیاریم و حضورشون در گردش خون هم همینطور. یعنی ما میتونیم با استفاده از این تکنولوژی مواد رو به صورت طولانی تر در جریان عمومی خون داشته باشیم. حضور طولانی تر داروها در جریان عمومی خون معادل خواهد بود با امکان رسیدن به محل اثر، امکان بیشتر برای رسیدن به محل اثر و امکان اثر درمانی بهتر و کاهش عوارض جانبی داروها. بنابراین ما از این انواع مختلف خصوصیات جدیدی که از فناوری نانو حاصل میشه میتونیم برای کفایت داروهامون استفاده کنیم. همینطور برای افزایش طیف جذبی نوری مواد میتونیم استفاده کنیم در تصویر برداری. ما اگر بتونیم داروها رو به همون گونه که وارد بدن میشن به محل جذبشون میرسن بتونیم تصویر ازشون بگیریم، مونیتور بکنیم، همچین مواردی و خیلی کمک میکنه به فرایند و پروتکل درمانمون.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه در خدمتتون هستم تا طبق روال برنامه‌های گذشته در مورد اقتصاد دیجیتال توضیحاتی مختصر خدمتتون ارائه کنم. پیش از این اشاره کردیم اقتصاد دیجیتال اقتصادیه که در اون ایجاد ارزش مبتنی بر فناوری‌های دیجیتاله و ستون فقرات اون هم ارتباطاتی برای ساخت اکوسیستمی بین مردم، سازمان‌ها و زیرساخت‌های فناوران است. در ادامه به ویژگی‌های بیشتری از این پدیده نوظهور یعنی اقتصاد دیجیتال اشاره خواهم کرد. یکی از ویژگی‌های مهم این اقتصاد جهانی‌سازیه. در این اقتصاد به لطف فناوری‌های دیجیتال و توسعه ارتباطات، کسب و کارهای جهانی با کمترین چالش امکان توسعه دارند. در اقتصاد دیجیتال ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده بیشتر شده و فاصله بین اونها کمتر. دلیل هم واضحه. فناوری‌های دیجیتال مرزهای جغرافیایی رو از بین خواهند برد. برای درک بهتر به گوشی‌های هوشمندی که در دست اکثریت ما وجود دارن دقت کنید. متوجه خواهیم شد که چه تعداد از برنامه‌ها یا اپلیکیشن‌های اونها جهانی هستند. یکی دیگه از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال تفکر اکوسیستمیه. یعنی چی؟ یعنی مفهوم رقابت در این اقتصاد خیلی متفاوت از گذشته شده و در اون سازمان‌ها یک تنه یا به قولی در انزوا موفق نمیشن. در اقتصاد دیجیتال کسب و کارهایی که تا دیروز رقیب همدیگه محسوب میشدن امروز همکار هستن. در این اقتصاد شبکه‌ای بازیگرا با همدیگه برای خلق بالاترین ارزش در کنار یکدیگر قرار میگیرن، همگرایی دارن و یا به گفته‌ای هم‌افزایی میشن. از ویژگی‌های دیگه این اقتصاد داده محوریه. نقش کلیدی اطلاعات در این اقتصاد باعث شده که بعضی ها اقتصاد دیجیتال رو با اقتصاد اطلاعات معادل بدونن و از داده به عنوان یک سوخت اصلی در عصر دیجیتال نام ببرن. در اقتصاد دیجیتال مبنای تصمیم گیری بینشیه که از تحلیل داده ها به دست میاد. یکی دیگه از ویژگی‌های مهم این اقتصاد عدم تمرکزه. با توسعه فناوری‌های دیجیتال و ارتباطات وایرلس یا بیسیم امکان رشد کسب و کارها در اقصا نقاط جهان فراهم میشه. این موضوع باعث میشه که توزیع قدرت و ثروت در این اقتصاد بهینه‌تر عمل کنه. عدم تمرکز یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد دیجیتاله که جامعه رو به سمت دموکراسی بیشتر و شفافیت بیشتر سوق میده. در برنامه‌های آینده در این حوزه مطالب بیشتری رو خدمتتون عنوان خواهم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم از اینکه با من همراه بودید و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شنوندگان.
میرسیم به صفحه سلامتی پزشکی این مجله. میخواییم از بیماری کیست هیداتید بگیم. کیست هیداتید کبد یکی از بیماری‌های انگلی شایع در ایران است. این بیماری بین دام و انسان مشترک است. از احشاء دام‌های اهلی مثل گوسفند توسط موجوداتی مثل سگ به سبزیجات منتقل می‌شود و تخم آن انگل ممکن است در سبزیجات باشد. کیست هیداتید یک انگل است که از طریق دستگاه گوارش وارد بدن انسان می شود که راه انتقال آن تخم انگل در سبزیجات آلوده است. آقای دکتر جمال میرزایی متخصص بیماری های عفونی در این زمینه توضیح می دهند.
امروز می خواهم در مورد کیست هیداتید صحبت بکنیم. یک بیماری انگلی مشترک بین انسان و دام هست که عاملش نوعی کرم هست به اسم تنیا اکینوکوک که نوعی از اون به اسم اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل بیماری کیست هیداتید هستش. این کرم میزبان اصلی و میزبان واسطی داره که میزبان اصلیش سگ و سگسانان هست و میزبان واسطی داره که حیوانات اهلی و احشامی مثل گاو و گوسفند و بز هستن و این وسط انسان نقشش یک میزبان واسط تصادفی هست که حالا در چرخه‌ای که عرض خواهم کرد توضیح میدیم که چجوری میشه که انسان مبتلا میشه. اگر از لحاظ آماری بخوایم در موردش صحبت بکنیم، این بیماری در نقاط مختلف دنیا شیوع متفاوتی رو داره، ولی بیشترین شیوعی که گزارش شده تو همین کشورهای جنوب روسیه، کشور خودمون ایران، توی نواحی از آفریقا، بلغارستان و شرق مدیترانه این بیماری شیوع بیشتری رو داره. از لحاظ آماری در مورد مبتلایان به این بیماری در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در دنیا مبتلا به کیست هیداتید هستند. این کلیاتی هستش که در مورد کیست هیداتید خواستیم بگیم. کرم بالغ این عامل این بیماری که همون تنیا اکینوکوک هست در داخل روده سگ و سگسانان زندگی میکنه، رشد میکنه و تخمهای این کرم از طریق مدفوع سگ دفع میشن. دفع مدفوع مساویست با آلوده کردن محیطی که سگ داره توش زندگی میکنه، بنابراین خاک و گیاهان و رستنی های اون منطقه رو به این تخم آلوده میکنه. این تخم متاسفانه دوام زیادی هم در طبیعت داره و میتونه مدت طولانی باقی بمونه و از بین نره. حالا کافیست که احشامی که تو اون منطقه هستن بیان از سبزیجات و علک اون ناحیه استفاده بکنن و همزمان با ورود این مواد غذایی به داخل سیستم گوارشیشون این تخم ها رو هم که آلوده شده تو سبزیجات با اونا وارد روده هاشون بکنن. وقتی تخم وارد روده میشه، حالا چه در انسان چه در حیوانات، این تخم نوزاد بالغ یا همون کرم نابالغش از داخل تخم خارج میشه و دیواره روده رو سوراخ میکنه. از طریق سوراخ کردن دیواره روده وارد گردش خون و سیستم لنفاوی ما میشه. حالا دیگه این نوزاد میتونه به نقاط مختلف بدن دسترسی پیدا کنه و میره نقطه های مختلفی، ارگان های مختلفی رو آلوده میکنه که میتونه کبد باشه، میتونه ریه باشه که این دوتا بیشتر شایع هستن، میتونه نقاط دیگری مثل استخوان، پانکراس، قلب، نقاط دیگر رو درگیر بکنه و ایجاد بیماری کیست هیداتید رو بکنه. دوتا راه اصلی برای انتقال این بیماری هست که باز اصلی ترین راهش مصرف مواد غذایی همون سبزیجات و سیفیجاتی هست که آلوده به این تخمی هستش که تو اون منطقه به علت دفع مدفوع سگ آلوده شده اون سبزیجاتمون. راه دوم اینه که تماس مستقیم با خود سگ آلوده داشته باشیم و یک تصور اشتباهی که ممکنه بعضی داشته باشن اینه که یک فرد دیگه کیست هیداتیب داشته باشه، نگران هستن اینکه نکنه به ما هم منتقل بکنه. نکته مهم همین هستش که انتقال انسان به انسان در مورد این بیماری وجود نداره و نگرانی از این لحاظ نداریم. شایع ترین جایی که درگیر میکنه یک در دو سوم موارد کبد، که باز در کبد معمولا لوبه راست کبد درگیر میشه. وقتی که این کیست بعد از مدتی رشد میکنه، سالها میگذره، این اثر فشاری بزرگ شدن این کیست در داخل کبد ایجاد درد در زیر دنده های سمت راستمون میکنه که محلی است که کبد هست. ممکنه بزرگی کبد رو در معاینه هم متوجه بشیم و کنار این به خاطر اثر فشاری ممکنه که باعث انسداد صفراوی بشه، باعث زردی در بیمار بشه. اینها در کنار تهوع استفراغ مریض رو به سمت پزشک میکشونه و بعد در بررسی های تشخیصی متوجه بیماری کیست هیداتیب میشه. حالا در کبد چند تا نگرانی وجود داره. یکی این که ممکن این کیست پاره بشه به داخل فضای صفاقی و ایجاد عفونت های داخل شکمی رو بکنه. ممکنه همین کیست به علت مجاورتی که با پرده های جنبی و ریه داره بیاد وارد پرده های جنبی و ریوی بشه و ایجاد بیماری های ریوی و علائم تنفسی بشه و ممکنه که این کیست در اثر پاره شدن عفونت باکتریایی ثانویه روی اون سوار بشه و ایجاد آبسه های کبدی چرکی بکنه که مریض ممکنه با تب بالا و علائم آبسه کبدی مراجعه بکنه.
با امید به رضایت شما از این برنامه ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
پژواک حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبان‌های مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی‌سلاح و بی‌رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور مانده
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دارای جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت دهید.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدار.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. ما روایت میکنیم.
شکسته بغزم، اشکام بی امونه، می سوز سینه، قلبم پر خونه. شکسته بغزم، اشکام بی امونه، می سوز سینه، قلبم پر خونه. مثل هوای سامرا دلم گرفته، ای خدا دلم گرفته، ای خدا دلم گرفته. مثل هوای سامرا دلم گرفته، ای خدا دلم گرفته، آی خدا دلم گرفته،
آجرک الله مولانا یا بقیت الله، 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 آجرک الله نفس بریده سینم بیقراره، با زهر قاتل چشمام دیگه تاره، مهدی کجایی ببین لحظه های آخر، کنج حجر چشمای تر مونده چشم به راه مادر، آجرک الله مولانا یا بقیت الله، آجرک الله.
خوش به حالم کسی که الان گرم جلسه ما مسکریه با
با این که سوزم آهم رو لبامه، ولی غمای زینب تو چشامه، ولی غمای زینب تو چشامه، اون خواهری که بغض بی صدا رو دیده، داغ نیزه ها رو دیده، دست بی حیا رو دیده، اون خواهری حسین، حسین بغض بی صدا رو دیده، داغ نیزه ها رو دیده، دست بی حیا رو دیده، اون خواهری که بغض بی صدا رو دیده، داغ نیزه ها رو دیده، دست بی حیا رو دیده، آجرک الله مولانا یا بقیت الله، آجرک الله مولانا یا بقیت الله، آجرک الله مولانا،
آجرک الله. همه بگن یه دقیقه این گوشیت بذار کنار، سینه بزن برای امام عسکری.
آجرک الله مولانا یا بقیت الله، آجرک الله یا حسین، 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 حسین،
حسین. رادیو تبیین،
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است، و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظفند.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد طبیعی است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو طبیعی ما روایت می‌کند.